اعجاب در کتاب هاشون آوردن خیلی باید دقت کرد، چون احادیث همونجور که مستحضر هستید بعضی هاش تیه حوادث و ایام اینها جعل شده، از اسرائیلیات احادیثی وارد روایات شده که روایات جعلی رو میگن اسرائیلیات، به این جهت که علمای یهود و نصارا که می آمدن مسلمان می شدن، اینها در کتب خودشون در احادیث و روایات و اخبار خودشون مطالبی داشتن که اینها رو نقل می کردن و عده‌ای تصور می کردن که اینها روایاتی از جانب پیامبر اکرم صادر شده، لذا دست به دست به عنوان حدیث می گشت و در کتب حدیث هم می اومد و بعضی احادیث هم که اصلا به عمد جعل شد و بعضی احادیث هم نقل به معنا شده، یعنی این که اصل حدیث درسته ولی طرف اومده معنای کلام معصوم رو در یک الفاظ کرده، که خب آیه صادر شده اسراری هست، مطالبی هست، ولی روایاتی که آقا جان نقل میکنه روایاتی که از حیث سند یا متن اینها مورد تأیید و روایات ناب رو از تو کتب روایی بیرون کشیده و در کتابهای خودشون از اونها استفاده کرده، لذا سعی کنید روایاتی که آقا جان در کتابهاشون آوردن که اونها یک مطالب خاصی درش هست اونها رو بیشتر دقت کنید، سعی کنید اونها رو بیشتر حفظ کنید و کم هم نیست روایاتی که ایشون آوردن در کتابهاشون، اگه جمع بشه خودش یک کتاب حدیث بزرگ میشه اصلا در موضوعات مختلف. حالا به نقل چند حدیث شریف که از قرآن احادیثاً در بیان درجات و آیات قرآن تبرک می‌جوییم و سپس عرائضی اهدا می‌نماییم. این احادیث بیان بطون و اسرار کلام الهی هستند، باطن آیات هستند که فرمود قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی، بگو که اگر دریاها مرکب بشن برای کلمات پروردگار من هر آینه پایان میپذیرن قبل از آنی که کلمات پروردگار من پایان بپذیرن، که نامحدود بودن کلمات الهیه که حالا در قالب الفاظ قرآن این معانی و کلمات نزول کرده، که قرآن حاوی همه حقایق نظام هستی و که همه کلمات و اسرار نظام هستیه، لذا هر کسی به فراخور فهم خودش از قرآن استنباط میکنه، برداشت میکنه. و همطور کریمه لو ان ما فی الارض من شجره اقلام و البحر یمده من بعده سبعه ابهر، که اگر همه درخت ها قلم بشن و بخوان بنویسن کلمات پروردگار رو، اونها تواناییشون ندارن. منظور اون نامحدود بودن و بطون مختلفی که قرآن داره، که در یک مطلبی قرآن صحبت میکنه، داستانی رو میگه، ولی که اسرار و نکاتی که در همون داستان اومده، در همون قصه، در همون قضیه به چه حقایقی اشاره شده، که خب بعضی هاش نزدیکه، انسان زودتر میتونه به فهم اونها نائل بشه، ولی بعضی هاش خیلی دور از ذهن، خیلی دور از ساحل، باید انسان به عمق و لجه این دریا فرو بره تا بتونه اون گوهرها رو بیرون بیاره. در کتاب من لا یحضره الفقیه شیخ صدوق روایت کرده که امیر المؤمنین در وصیتش به پسرش محمد ابن حنفیه فرمود و و علیکه به تلاوت القرآن و العمل به. بر تو باد به تلاوت قرآن و عمل بدان، که آقا جان ترجمه شو در زیرش آورده، همون ترجمه رو میخونیم. بر تو باد به تلاوت قرآن و عمل بدان و لزوم فرائض و شرایع و حلال و حرام و امر و نهی آن. یعنی قرآن رو بخوانی، عمل کنی و ملازم باشی با اون اوامری که دستور میده، اون چیزایی که نهی میکنه، حلالش حرامش، اینها رو همه رو به جا بیاری. و تهجد بدان، شب زنده داری کردن با قرآن، با قرآن شب زنده داری کنی، یعنی جزء عبادات تو سلام در شب باشه، که خود تلاوت قرآن که حالا عبادت محسوب میشه، یکی از بهترین اذکار قرآنه، که اون ملائکه سیاح، ملائکه‌ای که میگردن در روی زمین جایی که ذکر خدا میشه اونجا حضور پیدا کنن. جناب ابن عربی میفرماد اول میرن سراغ مجالسی که ذکر قرآنی دارن، قرآن ذکر اونهاست، و اگر چنین مجلسی پیدا نکنن در مجلس ذکری حاضر میشن که حالا غیر قرآنی، که این نشان دهنده عظمت قرآن و ذکر به اونه. و تلاوت آن در شب و روز، یعنی هم در شب باید قرائت بشه هم در روز، که خاصیتش هر کدام فرق میکنه. که با آجار از ما پرسید قرآن میخونید چه وقتی میخونید؟ گفتیم در روز. فرمود شب، شب قرآن بخونید. تهجد شب زنده‌داریه، قرآن رو شب خوندن یک چیز دیگه، که اینکه قرآن عهد خدای تعالی با خلق اوست، عهدی که خدا با خلقش بسته، پیمانی که خلق با خدا بسته، پیمانی که از طرف خدا به طرف خلقه. پس بر هر مسلمانی واجب است که هر روز در عهد او نظر کند، هر چند 50 آیه باشد، یعنی لااقلش 50 آیه از این عهد رو، از این پیمان رو مطالعه کنیم. و بدان که درجات بهشت به عدد آیات قرآن است، چون روز قیامت شود به قاری قرآن گویند بخوان قرآن را به بالا برو. پس در بهشت بعد از پیغمبران و صدیقان درجه کسی رفیع‌تر از درجه قاری قرآن نمی باشد. قاری قرآن اینجا منظور از قاری قرآن نه کسانی که دنبال صوت و لحنن و یا دنبال پیرایه‌هایی که به قرآن بسته شده هستن، بلکه برای اون کسانیه که برای عمل قرآن رو میخونن، به جهت عبادت قرآن میخونن. اگرچه با صوت حزین خوندن خوب، قرآن رو انسان با صوت حزین بخونه، ولی یک کسی از تمام عمرش دنبال این که صوتش خوب بشه، این دنبال صوته نه دنبال قرآن. به قول آجا می فرمود که شما دفتر ماشین چیز، این چرخ خیاطی که می خرید یک دفترچه راهنما داره، شما دفترچه راهنما رو بنداز گردن این چرخ خیاطی فایده میکنه، قرآن رو ورد بنداز گردنش فایده میکنه، دفترچه راهنما رو باید به کار ببندی تو چرخ خیاطی. قرآن رو هم در متن زندگی ما باید پیاده بشه، انسانی قرآنی بشی، انسانی قرآنی. پس یکی از دستورات در این روایت اینی که لااقل روزی 50 آیه بخونی، 50 آیه بخونی، و حتما با ترجمه، که بفهمیم خداوند سبحان چه میگه به ما. اگه چه قرائت قرآن، حتی نگاه کردن به خط مصحف عبادته، ولی خوندن با ترجمه شأن دیگه‌ای داره. روز قیامت به قاری میگن بخوان و بالا برو. روز قیامت همین جاست، ما هرچی میخوانیم در مرتبه قیامتون داریم بالا میریم، رفعت میگیریم. هرچی میخوانیم داریم رفعت میگیریم، بالا میریم. و بعد از انبیا و صدیقان که یک درجه از انبیا پایین ترن، کسی مقامش رفیع تر از قاری قرآن نیست. خب چه ذکری انسان، چه عبادتی میخواد که به این درجه برسونه انسان؟ در کافی به اسنادش روایت کرده است از حریز یا حریز عن ابی عبدالله قال القرآن عهد الله الى خلقه، فرمود امام صادق، ابی عبدالله امام صادق علیه السلام که فرمود قرآن عهد خداست به سوی خلقش. پس شایسته برای مسلمان این که نگاه کند در عهد خدا و قرائت کند از آن هر روز 50 آیه، یعنی لااقل 50 آیه رو انسان بخونه، که دستوری که هم از امیرالمؤمنین صادر شده هم از ناحیه امام صادق علیه السلام. روایت دیگه میفرماد از سلیمان بن داوود المنقری عن حفص گوید که شنیدم از موسی بن جعفر علیه السلام، حالا ترجمه شو بخونیم، یعنی حفص گفت از امام هفتم شنیدم به مردی میگفت آیا بقای در دنیا را دوست داری؟ دوست داری همیشه تو دنیا باشی؟ آن مرد گفت آری. امام فرمود برای چه؟ برای چی دوست داری تو دنیا باشی؟ بخوری، بیاشامی، بخوابی، چه چیزی رو دوست دارید؟ یعنی بقای در دنیا رو برای چی میخوای؟ گفت برای قرائت قل هو الله احد. خب حالا قل هو الله احد میدونیم یک شأن خاصی داره در قرآن، قرآن همه کلام اللهه، اما بعضی سوره ها بعضی آیات هستن اینها شأن خاصی دارن در قرآن، که قل هو الله احد از جمله اونهاست، که میدونید کسی 3 بار قل هو الله احد رو بخونه گویا قرائت قرآن کرده، همه قرآن رو خونده. و در روایت هم داریم که میفرون مثل علی مثل قل هو الله احد، مثل علی مثل قل هو الله احد. کسی که یک بار سوره توحید بخونه انگار 1/3 قرآن بخونده، کسی که 2 بار بخونه 2 بار 2/3، کسی که 3 بار بخونه انگار تمام قرآن رو خونده. بعد میفرماد کسی که علی رو دوست داشته باشه با زبانش 1/3 ایمانش ایمان رو داره، کسی که علی رو با زبان و قلبش دوست داشته باشه 2/3 ایمان، کسی که علی رو با زبان و قلب و دستش دوست داشته باشه تمام ایمان رو داره. حالا زبان یک کسی از فقط فضائل ظاهری امیرالمؤمنین رو نقل میکنه، دم از محبت میزنه، ارادت داره، 1/3 ایمان رو داره. اما یک کسی هست در قلبش هم محبت امیرالمؤمنین نشسته، این یعنی اعتقاد هم داره، هم قولشو داره هم اعتقادشو داره، میشه چی؟ 2/3. کسی که با دست منظور عمله، یعنی این محبت و این اعتقاد او رو باعث بر عمل میشه، باعث میشه که بر اساس این اعتقاد عمل کنه، انجام بده اون چی که علی دوست داره و دور بشه از اون چی که امیرالمومنین ناپسند داره. این ایمانش کامله، این هم اقرار میکنه، هم قلبش تصدیق داره، هم عملش. حالا قل هو الله احد اگر فقط زبان بگه یک سوم ایمان، این که سه بار سوره توحید رو بخونه یک معنی ظاهری داره، همین که سه بار قرائت بشه که این خودش آثار و برکاتی داره، یک معنای دیگه هم داره. یعنی این که کسی فقط با زبان اقرار به توحید میکنه یک سوم ایمانو داره. کسی که توحید در قلبش نشسته، اعتقاد قلبی پیدا کرده به توحید، این دو سوم ایمان. کسی که عمل هم میکنه بر اساس اعتقادش، این میشه ایمانش کامل، این میشه به همه قرآن عمل کردن. خب گفت که دنیا رو دوست دارم برای قرائت قل هو الله احد. امام پس از ساعتی سکوت از آن مرد فرمود، امام سکوت کرد. سکوت امام معنا داره، همون جوری که حرف امام معنا داره سکوتش هم معنا داره، که در خیلی جاها شاید شما بخونید میگه مثلا مطلبی به امام گفته شد، امام سرش پایین انداخت و لحظاتی رو مثلا با خاک با انگشتش این برون ور کرد، بعد سر رو بلند کرد و صحبت کرد. این معنایی داره. یا روایت مثلا میفرماد سوالی کردیم آقا جواب نداد، سکوت کرد، فردا مثلا جواب منو گفت یا یک ماه دیگه جواب منو گفت. که این سکوت به مانند حرف زدن خودش دارای معناست. یا اصلا بعض وقتا از آقا جان وقتی سوال میکنیم سکوت میکنن، سکوتشون معنا داره، یا سکوت میکنن بعد مطلبی رو میگن، که اینها خودش دارای معانیه. لذا وقتی اون مرد گفت من برای قرائت توحید دنیا رو دوست دارم، امام سکوت کرد. بعد فرمود ای حق، هر کس از اولیا و شیعیان ما بمیرد. خوب دقت کنید، در مورد برزخه و قرآن را نیکو نداند. قرآن را خوب بلد نباشه، در قبرش قرآن را بدو تعلیم می نماید. یعنی تو برزخ کلاس قرآن داری، کلاس قرآن شناسی، کتاب اون بر قرآنه، قرآن تدریس میشه. تا خداوند درجه او را به علم قرآن بالا ببرد. پس درجه او بر به واسطه علم به قرآن بالا میره. شیعه امیر المومنین باید محشور باشه با قرآن، چه این که درجات بهشت به قدر آیات قرآن است. به او میگوین بخوان قرآن را به بالا برو، پس میخواند و بالا میرود، که رفعت به واسطه قرائت قرآن. اگر در برزخ طرف قرآن تعلیم میگیره و بالا میره و میخونه و بالا میره، پس اینجا اگر بخونیم، اینجا اگر یاد بگیریم، اینجا دنبال قرآن باشیم، خیلی زودتر پیشرفت میکنیم. چون درست تکامل در برزخ هست، ولی قبلا گفتیم که تکامل در برزخ کندتر از دنیاست. اونور به خاطر دوری از ماده فعل و انفعال کمتره، لذا تکامل هم به کندی انجام میشه، در حالی که اینجا خیلی سرعت بیشتره. باز در روایت دیگه روایت می‌فرماد از زهری که گفت شنیدم از علی ابن الحسین، ترجمه‌اش می‌خونیم، گفت از امام سجاد شنیدم که می‌فرمود آیات قرآن خزینه ها هستند، هر آیه خودش یک خزینه هست. تو خزینه چیه؟ گوهر و جواهر و خزائن، خزائن پادشاه توش چیزای قیمتی میذارن. پس هر خزینه ای را گشودی سزاوار است که در آن نظر کنی. وقتی در یک گنجینه رو باز میکنی توش پر از طلا و نقره است، ساعتها خیره میشی به او که به این آیات قرآن شایسته است که خیره خیره نگاه کنی، تفکر کنی در اینها. و انسان که چیزهای گیرش میاد با تأمل در آیات قرآن، اصلا یه آیه رو مزمزه کنید زیر زبونتون، یعنی یه آیه رو هی با خود تکرار کن. شهد الله انه لا اله الا هو، شهادت میدهد خدا که خدا جز او نیست. هی بگو این آیه رو، هی فکر کن، هی بالا پایین کن. قل هو الله احد، با خودت که میری انا انزلناه فی لیلت القدر، هی بگو. بعد یک مرتبه یک معنایی برات منکشف میشه، معنایی که قبلا از اون آیه نمیفهمیدی. از بعضی وقتا انسان آیه ای رو میبینه فکر میکنه تا الان این آیه رو ندیده. بارها برای من شده که اصلا گویا این آیه رو ندیده بودم تا و الان، با اینکه چندین بار قرآن رو خوندیم، ولی به این آیه میگیره انسانو، این اصلا این آیه رو انگار ندیده بوده. آیات رو باید مزمزه کرد زیر زبان. شایسته است که در اون خزینه ها نظر کنیم تا یه چیزی گیرت بیاد، مخصوصا یه موقعی آیه میفته سر زبان انسان، شاید پیش آمده باشه براتون، ناخودآگاه یه آیه هی میاد جلو به نظره. این از اون طرفه ها، یه آیه میاد سر زبونه، این از اون طرفه. هی رو این آیه کار کن، هی بالا پایین کن، هی قرائت کن، هی بسیار ذکر تکرارش کن، چون اون آیه آمده سراغت، کار داره با، پیام داره برات، حرف داره باهات. که خدا میدونه چه حقایق و اسراری در قرآن هست، چه مطالبی، چه علومی. که عرض کردیم فرمود کسی که علم اولین و آخرین رو میخواد فعلیه بالقرآن، بره سراغ قرآن، که قرآن چون خودش نوره، یک نورانیتی به انسان میده که انسان علوم دیگر رو بهتر میفهمه، بینش به انسان میده، حتی باطن افراد رو میتونه بخونه. بستگی داره چقدر نور قرآن درش رسوخ کرده باشه، بینش میده به انسان، چون انسان برای دیدن نور میخواد و نور دیده انسان قرآن، نور چشم دل انسان قرآن. بعد باز روایت دیگه، حالا چون این روایات رو آقا جان آوردن اینجا و بعد خودشون پیرامون این روایات مباحث رو مطرح می کنن، ما هم یک توضیح مختصری میدیم و این روایات رو میخونیم. بله. بعد در روایت دیگه باز کافی به اسنادش از یعقوب الاحمر نقل میکنه که قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، گفتم به امام صادق علیه السلام که ان علی دینا کثیرا. باز ترجمهش به امام صادق عرض کردم که دین زیادی بر عهده دارم، قرض دارم، مقروضم، و این سبب شد که قرآن از من سلب شد، من رو از دست دادم. یعنی فشار زندگی باعث شده که از قرآن فاصله گرفتم، فراموش کردم آیات قرآنو، کمتر میتونم قرآن بخونم. امام فرمود قرآن قرآن همانا که آیه و سوره‌ای از آن در قیامت می آید که هزار درجه در بهشت صعود می نماید و می گوید اگر مرا حفظ می نمودی تو را به دینجا می رساندم. حالا باز بحث داریم در تمثلات مکاشفات که قرآن خودش در قیامت به صورت یک جوان زیبارویی میاد. قرآن خودش به صورت یک جوان بسیار زیبایی متمثل و ظاهر میشه که این خودش حالا در اون بحث تمثلات عالم مثال رؤیت مثالی که میاد در پیش داریم، بحثش اونجا مفصلا عنوان میکنیم. حالا همینجوری که قرآن به صورت یک جوان زیبا میاد، گاهی یک سوره از قرآن یا یک آیه از قرآن به صورت یک انسان زیبا میاد، همینجوری که اینجا میفرماد که همانا که آیه و سوره از آن در قیامت میآید. چجوری میآید؟ با یک صورتی که هزار درجه در بهشت صعود می نماید، بالا میره و میگه اگه با من بودی تو رو به اینجا ارتقا می دادم. همینجوری که علوم، معارف، اینها یک سقفی دارن، یک سقف پروازی دارن، هر کسی نمی تونه هر مطلبی رو بگیره. همینجور هم از آیات قرآن که یک آیهی رو طرف وقتی حفظ میکنه، یک آیهی رو میفهمه، اون آیه اون رو ارتقا میده به اندازه درجه خودش. ما حالا به اندازه درجه خود قرآن نمیتونیم بالا بریم که به اندازه فهممون از اون آیه به مقام و درجه اون آیه نزدیک میشیم، به مقام و درجه اون آیه نزدیک میشی. وقتی که طرف فراموش میکنه آیه ای رو یا سوره ای رو، اونجا میبینه که چه درجه ای رو رها کرده که بهش میگه اگه با منو حفظ کرده بودی تو رو به اینجا میرسوندم، تا این همه تو رو ارتقا میدادم. هزار درجه در بهشت صعود می نماید و می گوید اگر مرا حفظ می نمودی تو را به دینجا می رساندم. باز از کافی، اصول کافی به اسنادش از ابی بصیر گفت که قال ابو عبدالله امام صادق فرمود کسی سوره از قرآن را فراموش می کند، یعنی آن را ضایع کرده است و ترک گفته است، به این معنی که طرف از روی بی‌اعتنایی فراموش کنه، از روی نپرداختن به قرآن فراموش کنه. انسان خب یه موقع حافظش یاری نمی کنه، مثلا آیه از ذهنش میره، ولی یک موقع از روی بی‌اعتنایی که اینجا می فرماد، یعنی آن رو ضایع کرده، تضییع کرده حق رو، اونجوری که باید فراموش نکرده، همت نگماشته برای حفظ. قرآن در صورت نیکو و درجه بلند در بهشت برای او تمثل می‌یابد. مسلط له تمثل، من بحث تمثلی که گفتیم در پیش داریم. به یک مکانی باشه یا در قالب‌های دیگه، به طرف آرزو میکنه ای کاش این شیء زیبا از آن من بود، این درجه زیبا از آن من بود. آن صورت یعنی همان مثال در جواب میفرماید آیا مرا نمیشناسی؟ من فلان صورتم، اگر مرا فراموش نمی کردی تو را به این مقام رفیع می رساندم. حالا می بینشو کسانی که نخوندن اصلا، حفظ نداشتن، که اصلا نمی بینن. او چون حفظ کرده می بینه اون رو، ولی چون ضایع کرده، فراموش کرده، لذا به اون درجهی که ارتقا پیدا کرده اون آیه نمیتونه رفعت پیدا کنه، نمیتونه درد پیدا کنه به اون مرتبه. که اگر مرا فراموش نمی کردی تو را به این مقام رفیع میرساندم. باز روایت دیگه، باز از کافی، از یونس ابن عمار قال قال ابو عبدالله، امام صادق علیه السلام فرمود ان الدواوین یوم القیامه ثلاثه، دیوانها اون صحیفه های اعمال روز قیامت سه تاست. دیوانها در روز قیامت سه، یکی دیوانی که در اون نعمت هاست، نعمت هایی که خدا به انسان داده، دیگر دیوانی که در آن حسنات هست، یک کتابی هم که هست که حسنات خوبی های انسان، حالا چه خوبی های افعال، کارهای خوبی که کرده، چه خوبی های اخلاق، سخاوت داشته، در قلبش محبت داشته، چه خوبی های عقاید، چه عقاید خوبی داشته، چه احادیثی حفظ داشته. پس دیوان نعمتها و حسنات را در مقابل یکدیگر قرار می‌دهد، که دیوان نعم تمام حسنات را فرا می‌گیرد. چون ما حسنه‌ای هم که انجام می‌دیم به نعمت خداست که اون حسنات رو می‌تونیم انجام بدیم. پس وقتی کنار هم قرار می‌گیره، دیوان حسنات محو میشه در دیوان نعمات. دیوان نعمت در بر میگیره دیوان حسنات رو و در خود فرو میبرد و دیوان سیئات میماند. خب حسنات که انجام دادی، این نعمت ها رو بهت دادیم، خب میمون دیوان گناهان انسان. خب حالا چه گناهایی کردی، چه اخلاق بدی داشتی؟ پس فرزند مؤمن، مؤمن آدم برای حساب خوانده می شود. آنگاه قرآن در فراروی او در نیکو صورتی پیش می آید، نیکوترین صورتی پیش می آید و می گوید ای رب من، من قرآنم و این بنده مؤمن توست که قرآن که خود را به تلاوت من رنج می داد و شب را در مدتی دراز به ترتیل در قرائت من می گذرانی و در گاه تهجد نماز شب شب زنده داری، از چشمان او اشک جاری می شد. پس او را خوشنود گردان چنان که مرا خوشنود گردانید. ها، دقت می فرمایید تو روایت ما قرآن رو می تونیم خوشنود کنیم از خودمون. قرآن یک روحی داره، این جسم قرآنه، اون روح قرآنه که در قیامت میاد برای شفاعت. انسان اگر با روح قرآن انس بگیره، مأنوس بشه، او رو از خودش راضی کنه که عنایاتی که روح قرآن به انسان میکنه، میفرماد که چی؟ خدای او رو خوشنود کن همچنان که مرا خوشنود گردانی. امام فرمود در آنگاه خداوند عزیز جبار، عزیز جبار، حالا چرا این اسم آورد؟ نفرمود رحیم رحمان، فرمود عزیز جبار، می فرماید بنده من یمینت را، یعنی دست راستت را باز کن، پس آن را از رضوان خدای عزیز جبار پر می کند و شمال او را، یعنی دست چپ او را، از رحمت خدا پر می کند. سپس به او گفته می شود این بهشت برای تو مباح است، حلال برای تو، بخوان قرآن را و بالا برو. از چون آیه ای را قرائت کرد درجه ای بالا می رود، یعنی به همون اندازه ای که در دنیا قرائت کرده اینجا قرائت میکنه و بالا میره، که اینجا قرآن انسانو شفاعت میکنه، قرآن انسان رو شفاعت میکنه. لذا قرآن حقیقتی با شعوره. در روایت به امام صادق میفرماد قرآن حیه، زنده، قرآن حیه، زنده. اونس گرفتن با قرآن، مأنوس شدن با قرآن و خوشنود کردن قرآن که با تلاوت او، با تفکر در آیات او، انسان میتونه با او اونس بگیره و او رو شفیع خودش قرار بده، که قرآن اینجا شفاعت میکنه، یکی از شفعا قرآن در روز قیامت. که حالا گفتیم شفاعت، شفاعت رو انسان از اینجا باید با خودش ببره که شفاعت اون وسیله یک انسان رو ارتقا میده. معلم وقتی به شما علم میآموزه داره شما رو شفاعت میکنه. قرآن وقتی ازش استفاده میکنی، تلاوت میکنی، تفکر میکنی، تو رو بالا میبره، بس داره تو رو شفاعت میکنه. به همون اندازه‌ای که رفت سراغش، به همون اندازه‌ای که با قرآن انس گرفتی، تو رو شفاعت میکنه. یعنی هر چقدر که مال قرآن باشی، قرآن برای توست. که حالا وقتی قرآن شفاعت میکنه، شفاعت قرآن ردخور نداره، که شفاعون و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا و ننزل من القرآن، اون چی از قرآن نازل شده ما هو شفاعون و رحمت للمؤمنین، شفا و رحمت برای مؤمنان. قرآن شفا، حتی شفای دردهای ظاهری. حالا یادم نیست این مطلب رو کجا دیدم، خواب دیدم، بیدار بودم، تو کتاب میخوندم، یادم نیست اصلا، ولی مطلب از این قرار بود که بعضی آیات قرآن هست که اینها خواص دارن، همونجوری که شما دیدید مثلا آقا جان تو کتاباشون آوردن تو سوره یاسین مثلا کلمه ای هست یا آیه ای هست که اگر به کور مادرزاد بخونی شفا پیدا میکنه. خب همینجور هم از آیات دیگه، آیات دیگه ای هم هست که وقتی طرف قرائت میکنه قرآن رو، این آیات رو میخونه، این بیماری ها ازش دفع میشن. وقتی سراغ قرآن نمیره، اون آیات برخورد نمیکنه، این بیماری ها درش هویدا و ظاهر میشه. حالا میگم این مطلب رو کجا دیدم نمیدونم که این خواص آیات، اونایی که قرآن میخونن اون آیه رو میخونن، آیه اثرش در اینها میبخشه. اون کسانی که یک مدتی سراغ قرآن نمیرن، چه بسا که به امراض گوناگون و مختلفی دچار میشن. که شفا در قرآن هم شفای است، بیماری های روحی روانی. چه بسیار کسانی که اینها مریضی های روانی میگیرن، قرص های اعصاب میخورن، در حالی که اگر قرآن بخونن خوب میشن، اگر نماز بخونن خوب میشن، به خاطر دوری از قرآن مبتلا به خیلی بیماری های میشن، چون به نفس آیه قرآن، قرآن شفا، شفا دهنده. حالا تو قیامت هم شفا میده، که حالا دست راست طرف از رضوان الهی، دست چپش از رحمت الهی پر میشه. حالا دست راست و چپ یعنی چی؟ خودش حرف داره. دست راست و دست چپ که حالا انشاءالله جلسه دیگه، انشاءالله اگر وقت شد پیرامون این حدیث بیشتر صحبت میکنیم، و اینکه دست راست و چپ به چه معنا و اینکه رضوان در دست راستش قرار میگیره، رحمت در دست چپش، اینو یه مقدار بیشتر باز میکنیم انشاءالله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.